فاصله گرفتن. این مهارت افزایی نکته خیلی کلیدی است که دوستان ما، این جوانان ما به سمتش برن. ما الان تحصیل کردگان متعددی رو داریم که مهارت خاصی رو ندارن. حالا امیدوارم که یه بخشی از این آموزش و فرهنگ برای کسب مهارت ایجاد بشه. و تأکید ما همیشه در حوزه کسب و کار، در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، اینه که به سمت مشاغلی برن که تیمشون دارای مهارت هست. از این طرف هم با توجه به این که حالا این بخشنامه‌های صادر شده، اگرچه دولت رو نمیشه با بخشنامه اداره کرد، اما چون ابتدای سال هست و تازه هنوز ادارات دارن شروع به برنامه‌ریزی میکنن، استنباط من اینه که اگر برنامه ها رو درست درست پیش ببرن، به ویژه در حوزه وزارت کار و تعاون، به ویژه در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تجارت، اینا سه تا وزارت خونی کلیدی هستن که میتونن تو این حوزه موثر باشن و کمک بکنن. مسئله دوم اینه که ما نباید این تولید کنندگانمون رو به سمت بانک های متفاوتی ببریم. بانک باید تخصصی باشه. اداره تخصصی بانک ها به ویژه در حوزه صنعت و معدن میتونه موثر باشه. ما یه سری بانک های موفق داشتیم در حوزه تخصصی که کارشون رو هم به نسبت سایر بانک ها خوب انجام دادن. توصیه من اینه که اگر اعتباری و حمایتی قرار بشه از طریق بانک های تخصصی، به صنایع تخصصی انجام بشه، که اینم جز تدابیری بوده که من اخیراً صحبت های تخصصی یکی از اعضای کارگروه شنیدم که میخواد به این سمت پیش بره انشالله.
بله. و آقای عباسی، ما تو همین برنامه هم کارشناس دیگری داشتیم، در واقع همشأن و رتبه شما، که اشاره میکردن به این که خود بانک ها به واسطه اون شبکه های داخلی که تشکیل میدن و بین خودشون سرمایه ای رو که حالا نقدینه ای که تولید میکنن و بعد هم در بین شبکه شرکت ها و در واقع افرادی که در اونجا ذینفع هستن توزیع میکنن، این رو به عنوان یک آسیب شناسایی کرده بودن. شما چقدر با این گزاره و این موضوع موافقید؟
ببینین دوست عزیزم کاملا درست گفته، بنگاهداری بانک ها یک آسیب بزرگه که متاسفانه هنوزم وجود داره. اما اگر ما به صحبت های رئیس جمهور، حالا به گذشته برگردیم، به صحبت هایی که آقای رئیس جمهور کردن و نظر کارشناسی که دادن دوستان حوزه اقتصاد، امسال برنامه‌ای دارن که از حجم این بنگاهداری کاسته بشه. بعد ما اگر حالا بانک های تخصصی مثل بانک جهاد کشاورزی رو اگر ورود بکنیم که من عرض کردم، یا بانک صنعت معدن، اینا یه مقداری مشکلات کمتری دارن نسبت به سایر بانک ها.
بله.
ما در یه سری از بانک هایی رو داریم که من ترجیح میدم اسم نبرم، اونا هستن که به سمت بنگاهداری میرن. یه سری از این بانک هایی که حالا عرض کردم، اینا میتونن بهتر عمل بکنن.
بله.
چه در حوزه بانک مسکن و چه در حوزه بانک های تخصصی مثل جهاد کشاورزی و صنعت و معدن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای عباسی. آرزو سال خوب داریم براتون.
انشالله. خداحافظ شما.
خداحافظ. بله، این هم گفتگوی دیگر ما بود با جناب آقای دکتر حمیدرضا عباسی، کارشناس مالی و سرمایه گذاری و البته استاد دانشگاه. حالا تلاشی کردم در حد بضاعت و امکانی که این برنامه داره کمی از موضوعاتی که در حوزه اقتصادی ما هستش و محل نقد هست در افکار عمومی تو این گفتگو بپردازیم، اما هنوز برنامه بهار در بهار هستش و ما قصد نداریم که حالا هوای خدای نکرده ناخوشایندی رو ایجاد بکنیم. کماکان برنامه ما یک برنامه نوروزی است و ساعت 16:33 است. تا حدود یک ساعت و نیم آینده در خدمت شما هستیم با افتخار. خب نوبت میرسه به بخش دلنشین کتاب و همراهی با دوست و همکار خوبمون جناب آقای دکتر حمید یزدانیان که این روزها خودشون در سفر به سر میبرن در منطقه خراسان جنوبی. هر روز قرار هستش که یک مقداری توصیف بکنن از این سفرنامه‌ای که شروع کردن به اتفاق خانواده و منطقه‌ای که دارن درش تردد میکنن و سکونت دارن و بعد هم یک کتاب رو برامون معرفی کنن. آقای یزدانیان سلام، عصرت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، همچنین خسته نباشید خدمت جناب عالی و همکاران عزیز و شنوندگان محترمی که امروز احتمالاً در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد.
بله بله، تصاویر هم داشتیم در نقاط مختلف. در اونجایی که شما بودید وضعیت شرکت در راهپیمایی چگونه بود؟
استقبال الحمدلله تو این مناطق خیلی بهتره نسبت به شاید کلان شهرها، با توجه به اینکه مسیرها کوتاه‌تره برای راهپیمایی شرکت کردن، یه مقداری مسیر کوتاه‌تر هست، خب مردم شاید رغبت بیشتری بکنن تا نسبت به کلان شهری مثل تهران که خب
بله بله
وقت زیادی. امروز ما با بچه‌ها شوخی می‌کردیم، گفتیم که راهپیمایی رو همیشه بیایم اینجا، خیلی سریع میرسه به محل راهپیمایی و خیلی سریع هم می‌تونه برگرده خونه. تو کلان شهرها خب یه مقداری سخت‌تره، مثلا مسیر خیلی طولانیه تا بره و برگرده، آدم یه وقتش گرفته میشه، ولی اینجا نه، الحمدلله مردم هم به همون نسبت استقبال خیلی بهتری میکنن.
استقبال بهتری، بله، نسبت بله. در واقع جمعیت کل معمولا در مناطق و شهرستان ها و اینها استقبال بیشتره و این نشون میده که در اونجا بله. معمولا اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی بیشتر دنبال میشه توسط مردم. بفرمایید از آنچه بله. آماده کردید.
خواهش بله در خدمتتون هستیم. عرض کنم خدمت شما که و خدمت شنوندگان عزیز، یه روستای تاریخی هست این منطقه. من گفتم این روستا رو مفصل یه مقدار بیشتر توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیز. تو تقاطع تقریبا جاده کرمان مشهد و یزد مشهد، یه جایی اینا تقاطع داره، این دوتا جاده شاهراه اصلی که مسیر استانهای یزد و جنوب غربی، مرکزی و جنوب غربی و کرمان و استانهای جنوبی، یه جایی به نام دی این دوتا جاده تقاطع داره، دوتا شاهراه اصلی تقاطع داره. نزدیک این تقاطع یه روستای تاریخی هست که سال گذشته ثبت جهانی شد توسط سازمان جهانی گردشگری در سال 2024 به عنوان یکی از بهترین روستاهای گردشگری ثبت تاریخی شد، روستای تاریخی اسفحک. اگر خواستن شنوندگان عزیز سرچ بکنن و جستجو بکنن تو فضای مجازی، اسفحک
الف بله
الف
بله.
صاد الف صاد
بله
ف ه ه دو چشم و که اسفحک در اسفحک. بخش دیهوک، نزدیک دیهوک هست این دوستا. تا فرودگاه تقریبا 50-60 کیلومتر فاصله داره، تا ایستگاه راه آهن هم تقریبا همین حدود فاصله داره، ولی کسانی که از مسیر کرمان میان یه ذره 20 کیلومتر 30 کیلومتر روزن مسیرشون رو یه کمی تغییر بدن، میخوان یه روستایی که ثبت جهانی شده در سال گذشته در سال 2024. مسیر یزد هم که دارن میرن که توی مسیرشونه، نرسیده به روستای دیروز و نرسیده به اون تقاطع، این روستای تاریخی اسفح وجود داره. معماری خشت و گلی داره با خونه‌های چند طبقه و کوچه‌های پیش در پیش. اون چیزی که در مورد یزد گفتم
بله.
تقریبا همون حالت یزد، یه مقداری روستا مانند روستاست دیگه دقیقا، و برای اون گفتم اون آرامش مقطعی به خواد آدم خیلی ارزشمنده و خیلی جایی مناسبیه. بعد از زلزله سال 57 که تو اون منطقه زلزله شد، اینو به عنوان سازمان جهانی گردشگری به عنوان نمونه موفق بازسازی اعلام کرده. در خود مثلا شهر تبرز، شهر فردوس که سال 47 زلزله شده بود، خب خونه های گلی رو ریختن و خونه آجر و سنگی و خلاص آهنی ساختن، ولی تو این روستا اومدن یه بازسازی انجام دادن که خیلی جاذبهش رو نگه داشته. اقامتگاه بومگردی داره تو این منطقه، معماری خاصی داره، معماری قدیمی خاصی داره، مسجد قدیمی داره، حمام تاریخی داره و آبنبارهای سنتی داره. حالا در همین نزدیکی این روستا تقریبا، این البته تو باز این یکی تو جاده کرمانه، اون تو جاده مشهد بود، این تو جاده کرمان بود، ولی همه حوالی همین بخش دیهوک هست. یه روستایی داره به نام روستای نایبند که در کنار این روستای نایبند، احتمالا شنوندگان بعدا شنیده باشن، پناهگاه حیات وحش نایبندان قرار داره که میگن بزرگترین منطقه حفاظت شده ایرانه. محیط زیست اینو به عنوان بزرگترین منطقه حفاظت شده ایران میشناسه که حیات وحشی که اونجا هستن بالاخره ممنوعیت شکار اونجا وجود داره، یه سری ممنوعیت‌های ترددی بعضی مناطقش وجود داره. این هم به نظرم خیلی روستای جذابی هست که برای شنوندگان عزیز احتمالاً تو این مسیر باشن میتونن ببینن، یا با پرواز بیان فرودگاه طبرس و به فاصله مثلا نایبند چیزی حدود 100 خورده کیلومتر اون روستای تاریخی 50 کیلومتری این دو برابرش تقریبا این مسیر، یا با ایستگاه راه آهن. این روستای نایبند هم از روستاهای هدف گردشگری هست، خیلی ها میان اونجا عکاسی میکنن به لحاظ حالا نوع منطقه‌ای که وجود داره و بازدیدی که میشه تو اون منطقه انجام داد برای عکاسی خیلی مناسبه، توصیه میکنن خلاصه کسایی که گردشگری میکنن. یه روستایی باز نزدیک اینجا هست که معماری پلکانی داره به نام روستای اسفندیار. معماری پلکان مثل اون چیزی که در غرب کشور هست در منطقه کردستان تقریبا مشابه اون، یه معماری پلکانی اینجا داریم. باغ‌های زعفران داریم، باز تو این منطقه زعفران جزء محصولات کشاورزی پردرآمد هست برای کشاورزان. جشن‌های محلی داریم مثل سده، نمیدونم شنیدین یا نه، قبل از عید نوروز 50 روز قبل از عید نوروز یه جشن برگزار میکنن که مثلا زمستان رفته به سمت بهار، به سمت روشنایی داریم میدیم. یه جشنی هست به نام جشن سده. چشمه‌های آب شیرین و قنات‌های تاریخی داره تو این منطقه. یه سری غذاهای محلی تو این منطقه میپزند که به عنوان جاذبه‌های گردشگری هست. باز تو همین محدوده دیهوک، بخش دیهوک و این تقاطع جاده کرمان مشهد و یزد مشهد یه زیارتگاه داریم، زیارتگاه به عنوان امامزاده زید ابن علی میشناسن، روستای امامزاده، اصلا اسم روستاش هم به همین عنوان روستای امامزاده علی میگن. قدمت تاریخی داره، یه درخت چنار خیلی کهنسال داره و که اون هم به عنوان یه جاذبه گردشگری ازش نام میبرن. یه سری چشمه داره در اطراف این، جذابه برای کوهنوردی و عکاسی اونها توی محدوده امامزاده هم جذابه. یه چشمه آب گرم هم داریم اینجا که خواص درمانی داره، آب گرم دیگه رستم میگن توی این همین محدوده تردد. اگر که مثلا مخصوصا حالا شنوندگان که تهران هستن، کلان شهرها هستن، خواستن بیان یه دو سه روز فرصت بذارن همه این مناطق دیدنی رو میتونن ببینن. یه روستایی باز تو همین محدوده از روستای زردگاه بهش میگن که بافت تاریخی ثبت شده است و اون هم معماری سنتی داره و کنار این روستا شنزارهای کویری وجود داره که حالا میان بالاخره اونجا تو این شنزارهای کویری هم جاذبه هایی داره و جذابیت هایی داره که برای شنوندگان عزیز ممکنه جالب باشه.
بله.
این از معرفی منطقه که گفتم خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنونم.
اما با توجه به قولی که زدیم و این بحث سرمایه‌گذاری در تولید و شعار امسال، من یک جستجویی کردم کتاب هایی که تو این حوزه هست و حس کردم که شاید به درد شنوندگان عزیز بخوره و علاقه من باشن که میخوان سرمایه گذاری انجام بدن در سال جدید و کاری در حوزه تولیدی انجام بدن. گفتم این کتاب ها رو معرفی بکنیم که اگر علاقه من دیدن کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن. یک کتابی منتشر شده در سال گذشته، در همین 1403 منتشر شده، به عنوان کتاب سرمایه گذاری در دوران ناپایداری و زیر فصلش هم هست، زیر عنوانش هم هست، استراتژی های موفق در اقتصاد بی‌ثبات. من حس کردم این به درد شرایط فعلی ما میخوره. خب ما شرایط پایداری نداریم، الان ارز مرتب داره تغییر میکنه قیمتش، ارز کنم خدمت شما که تورم شرایطش یه مقداری ثابت نیست، یه اتفاقاتی میفته در منطقه، ممکنه مباحث سیاسی باشه، مباحث امنیتی باشه، مباحث ژئوپلیتیکی باشه، اینها باعث یه ناپایداری شده در منطقه و اقتصادمون اقتصاد ثباتداری نیست. در این اقتصاد بی ثبات یا حالا با ثبات کم و در این دورانی که ناپایدار هست و ثبات جدی وجود نداره، این کتاب خیلی کمک میکنه، میگه در این شرایط چجوری سرمایه گذاری بکنیم. نویسنده کتاب جناب دکتر میرزایی هستن. میاد یه سری مثال‌های عملی رو مطرح میکنه یه سری بحران‌های مالی رو در گذشته مطرح می‌کنه، میگه در این بحران‌ها به چه شکلی عمل شد و مدیریت ریسک به چه شکلی اتفاق افتاد و تصمیم‌گیری‌های درست کدوم‌ها بود، که این مثال‌ها خیلی کمک می‌کنه که افراد می‌خوان سرمایه‌گذاری کنن در این شرایط اقتصادی ناپایدار بهتر بتونن تصمیم‌های خودشونو بگیرن. محتویات کتاب اینهاست: تحلیل شرایط اقتصادی بی‌ثبات و تأثیر آن بر بازارهای مالی رو بهش پرداخته، استراتژی‌های موفق سرمایه‌گذاری در دوران بحران رو مطرح کرده، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری در شرایط ناپایدار رو مطرح کرده و سری نمونه‌های موفقی هم که عرض کردم که در شرایط بحرانی، حالا بحران ما نمی‌تونیم بگیم الان، ولی دوران ثبات نیست، در حقیقت دوران ناپایداری است. نمونه‌های موفقی رو اومده مطرح کرده تا رسیده به اینجا که گفته حالا تو این شرایط چند تا استراتژی من بهتون میگم، شما اگر میخواین پولتون رو، سرمایه‌تون رو بیاین در حوزه مالی استفاده کنین برای کار اقتصادی، برای کار تولیدی، برای کار بالاخره پر بازدهی باشه، یا حالا بالاخره ضرر و زیان نکنین، چند تا استراتژی رو توضیح داده که من این قسمتش فکر کنم برای شنوندگان عزیز جذاب باشه. اولین استراتژی که ایشون مطرح میکنه به عنوان شرایط پرتلاطم و کم ثبات، میگه که باید با آرامش و دور از تصمیمات هیجانی تصمیم بگیریم. میگه در بازارهای ناپایدار و پرتلاطم دو تا عامل باعث میشه که انسان تصمیم اشتباه بگیره و موجب ضرر و زیان براش بشه. یکی ترس، دو هیجان. در این شرایط خب من مثلا سال گذشته با خیلی صحبت میکردم از کسایی که کار تولیدی میکردن، کار اقتصادی میکردن، صادرات انجام میدادن، واردات انجام میدادن، میدیدم که متوقف کردن کارشون رو. این توقف فعالیت از روی ترسه، از روی نگرانی هست، در صورتی که در همین شرایط ناپایدار هم، در همین شرایط کم ثبات هم، اگر این ترس رو بذاره کنار میتونه کارهای خوبی رو انجام بده. اتفاقا ما امروز بعد از رافعه مایی روز قدس رفتیم نماز جمعه و منتهی به محل برگزاری نماز جمعه بود و توی نماز جمعه دیدم که امام جمعه محترم خیلی بحثای خوبی رو مطرح کردن، این عدم ترس رو یه جوری اشاره داشتن میکردن امام جمعه که جوون عزیز هی میاد میگه کار میخوام، کار میخوام، کار میخوام، پدرت هم به من گفته که مثلا فرض کن من حاضرم مثلا اینقدر میلیون تومان بذارم برای این پسرم که کار کنه، چرا پس دست رو دست داشتی؟ رشته تحصیلیت همین هست، نمیدونم سرمایه هم که پدرت در اختیارت قرار میده، بیا یه کاری رو شروع کن. میخوام بگم که این ترسه باعث شده که خیلی ها دست رو دست بذارن و کاری انجام ندن، هم اونهایی که حرفه‌ای یعنی قبلا کار میکردن نگرانن و کار نمیکنن الان، و هم کسی که میخواد تازه شروع کنه این ترس باعث میشه که کار انجام نده. یه بخش دیگه‌اش هم میگه که هیجان باعث تصمیمات نادرست میشه. یه پولی دستشه طرف، خودش، فرزندش، خانوادگی، بالاخره یه پولی دارن با هم دیگه، این پول رو یه وقتی با هیجان میرن دلار میخرن، با هیجان میرن طلا میخرن، با هیجان. خب استعزاد دیگه، سال گذشته این برنامه کاربردی طلا که اپلیکیشن های طلا که پشت سر هم هی مرتب اومد وارد فضای مجازی شد و کاربرا شروع کردن هی تون تون طلا خریدن، حالا الان ممکنه مقطعی سود کرده باشن، ولی خاطرتون هست سال 2011 یه دفعه قیمت طلا نصف شد، ممکنه که بعدن این اتفاق بیفته و طلا یه دفعه کاهش پیدا بکنه. این تصمیمات هیجانیه، هیجانی مردم، چیزی که من محاسبه‌ای که یکی از کارشناسای برنامه کرده بود میگفت چیزی حدود 70 همت شد توی مقطع کوتاهی طلا خرید شد از این اپلیکیشن ها. پس یکی از استراتژی‌هایی که تاکید می‌کنه آقای دکتر میرزایی حفظ آرامش و دوری از تصمیمات هیجانی. دو، متعادل سازی سرمایه‌گذاریه. من الان سرمایه‌گذاری می‌شناسم که کار کردن گذشته، مثلا گذشته در یک بخش مشخصی سرمایه‌گذاری کردن و کار می‌کردن، حالا اومدن برای اینکه سرمایه‌شون رو از دست ندن اومدن اینو متنوعش کردن، گفتم مثلا فرض کنیم مثلا من توی صادرات پسته کار میکردم، الان بیام تو صادرات زعفران هم کار بکنم، تو صادرات زعفران کار میکردم، الان بیام تو صادرات نمیدونم محصولات باقی هم کار بکنم، یا مثلا بیام تو محصولات فرض کنید معدنی هم کار بکنم. یه مقداری متنوع کردن توی این شرایط آقای دکتر میرزایی معتقده که باعث میشه که ریسکتون کاهش پیدا بکنه و شرایط ناپایدار رو بتونین رد بکنید. من دیدم سرمایه‌گذاری که دارن این کار رو انجام میدن. به شنونده های عزیز هم میتونیم همین توصیه رو بکنیم، اگر پولی دارید میتونید مثلا یه بخشی رو سهام بخرید، یه بخش رو اوراق قرضه بخرید، یه بخش رو نمیدونم
سبد
کار تولیدی انجام بدید، یه کار این شکلی انجام بدید که اگر یه حوزه ای رو یه وقت اتفاق افتاد و کاهش پیدا کرد، حداقل تو این حوزه دیگه
کل دارایی از بین رفت. بله بله.
توصیه دیگه آقای دکتر میرزایی اینه که رو سرمایه گذاری بلند مدت فکر بکنید. در شرایط ناپایدار رو سرمایه گذاری کوتاه مدت فکر نکنید، برخلاف اون چیزی که الان تو جامعه هست. توی شرایط ناپایدار و کم ثبات مردم بیشتر رفتن روی حوزه‌های کوتاه مدت فکر کردن.
نوسانگیری ها و بله بله،
طلا بخرم فردا بفروشم، نمیدونم دلار بخرم فردا، این اشتباهه. سرمایه گذاری بلند مدت باید کرد. حوزه‌های مختلفی هم الان وجود داره که میشه بالاخره بهش فکر کرد، از مسکن بگیریم که ما واقعا مسکن نیاز داریم هنوز تو کشور و باید ساخته بشه. دولت گذشته بنای 4 میلیون گذاشته بود که خب چندان ساخته نشد و واقعا نیاز کشور هست و رفتن به این سمت بره. الان ممکنه یه رکودی تو حوزه مسکن باشه، ولی در ادامه مجددا وارد رونق خواهد شد طبیعتا. اوراق قرضه رو عرض کردم، عرض کنم خدمت شما که سهام، من الان امروز توی یکی از این برنامه‌های کاربردی داخلی هم شبکه‌های اجتماعی داخلی دیدم که مثلا یه سکوهایی ایجاد شده، سکوی سرمایه‌گذاریه. تو سکوی سرمایه‌گذاری گفته آقا ما می‌خوام یه مثلا فرض کنید صد بسازیم، می‌خوام یه نمی‌دونم چی تولید کنیم، یه کارگاه تولیدی بزنیم، یه فلان بزنیم. برای هر طرح هم گفته مثلا من اینقدر سرمایه نیاز دارم و اینقدر هم پیشبینی سود من هست، اینقدر سود میدم. سودش هم نسبت به سود بانکی واقعا سود مناسبی بود. حالا من اسم اون سکو رو نبرم که تبلیغ نشه، ولی فضا وجود داره الان تو همین شرایط ناپایدار و کم ثبات هم اگر جستجو کنن شنوندگان عزیز میتونن یه جایی پیدا بکنن که طرح مشخصه، تضمین میکنه هم اصل سرمایه و هم سود تقریبی اون محدوده رو که حالا ربا هم محسوب نشه تضمین میکنه، میتونن اگر نقدینگی دارن ببرن به سمت کار این شکلی.
بسیار جنبندی هم لطفاً میفرمایید در کتاب ممنونتونم، زنده باشید.
یه استراتژی دیگه من بگم، استراتژی یعنی استراتژی یه جوری مثلا برگرفته از متون غربی میانگین هزینه دلار میگن، استراتژی DCA. تو استراتژی DCA میگه که مبالغ ثابت رو در فواصل زمانی منظم بدون توجه به شرایط بازار بیا سرمایه گذاری بکن. توی سهام، این سهام شرکت های تولیدی که الان دارن کار میکنن، این DCA به نظرم جذاب باشه تو بازار سهام، بتونن شنوندگان عزیز کار بکنن. اگه سرمایه گذاری میخواد در تولید بکنه، حتما خودش نه باید تولید بکنه، تو بازار سهام هم میتونه بیاد با این استراتژی DCA کار بکنه.
بله.
مشاوره با متخصصان تولید
بگیم راهبرد که یه فارسی پاس بداریم هم
در واقع
بدهکار نشیم. بفرمایید.
توصیه دیگه ای که حالا ایشون کرده، گفته حتما با متخصصین مشورت کنیم، بدون مشورت کاری انجام نده، مخصوصا اونایی که تازه کارن و کاری تا حالا انجام ندادن، حتما متخصص با متخصصین مشورت کنیم. پیگیر اخبار و اطلاعات روز هم باشن.
بله.
این اخبار و اطلاعات روز خیلی به دردش میخوره که بتونه بخره اون سرمایه‌ای که داره برای تولید میخواد سرمایه گذاری بکنه، در بخش های مختلف حالا اقتصادی میخواد سرمایه گذاری بکنه، بر اساس اخبار اطلاعات بتونه بالاخره این مدت سرمایهش رو تضمین هم بکنه و دچار ضرر و زیان نشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از گزارش خوبتون، هم از حال هوای استان خراسان جنوبی امروز که روز قدس بود، و معرفی کتابتون. تا فردا شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظ شما.
بله. خداحافظ. آقای حمید یزدانیان عزیز، کارشناس کتاب و کارشناس خوب شبکه رادیوی گفتگو. بریم بخشی رو بشنویم، بیایم با بخش اقوام قراره که در خدمتتون باشیم.
Thank you.
خب اگر هر روز شنونده برنامه بهار در بهار بوده باشید، میدونید که ما یک بخش ثابت داریم با عنوان معرفی اقوام ایرانی که زحمت اون رو جناب آقای دکتر صفی الله ملکی متقبل شدن. پارسال هم همراه ما بودن، امسال هم هستن و البته امسال در سفرن و یک سفرنامه در واقع تصویری هم ما هر روز از ایشون در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم. ما که ایشون رو خیلی دوست داریم، الان هم می‌دونیم در مسیر راه چند دقیقه رو متوقف شدن، حالا دوست داریم قبلش بگن الان کجا هستن و یک در واقع معرفی از قوم هم بعدشون برامون داشته باشن. آقای ملکی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین حضرت علی استاد اخلاق و بزرگوار مجری توانمند جناب آقای فیروزی عزیز. تقدیر و تشکر میکنم از تهیه کننده محترم جناب آقای مهندس فنی صفار و همکاران عزیز و دوست داشتنی و بزرگوار کادر فنی که زحمت میکشن.
زنده باشید.
باز مجددن آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم و انشالله که سال جدید سال خیر و برکت، سال نیکو، سال سرشار از سلامتی و سربلندی برای همه اقوام و ملت عزیزمون باشه. بله همونطوری که فرمودید ما اتفاقا الان در راه بوشهر هستیم. حتی به خشمانم فرمایش از اتالی آقای مهندس عزیزمون دیگه من ماشین نگه داشتم که در خدمتون باشم.
جای مطمئن و امنی که هستید آقای ملکی، ما حالا انقدر اذیت نکرده باشیم که جاتون که ناامن نیست خدای نکرده.
الان خوبه خدا رو شکر.
استراحتگاه برحال
هستید.
زنده باشید. خدا رو شکر.
از خدمت شما امروز صبح توفیق شد از شبکه در شیراز حافظ و سعدی رو رسیم. حالا اینو میخوام ارز کنم که خوشبختانه خیلی جمعیت زیاد بود.
بله.
و این نشانگر این که مردم ایران خدا رو شکر دنبال شادی، دنبال خوشی هستن، دنبال نشاط و امید و انگیزه هستن. دعا کنیم که انشالله همیشه صلح و صفا و صمیمیت و ثبات امنیت در کشور باشه.
الهی آمین.
انشالله همه خانواده ها در خوشی و سلامتی و گردش باشن.
آمین.
و واقعا ته دلم هم خدا رو شکر کردم و هم خیلی خوشحال شدم که مردم عزیزمون همچنان خوشی رو در فرهنگ خودمون داریم.
بله.
از شمت من با اجازه حضرت علی و شنوندگان عزیزمون امروز میخوام قوم عزیز و نجیب و شریف با اخلاق قوم آشوری در ایران رو معرفی کنم.
بله.
از شمت که قوم آشوری تاریخشون در میگرده به مردم سامی در بین النهرین که تقریبا میشه گفت عراق امروز بین النهرین باستان بوده. خودشون نگاهشون و اعتقادشون اینه که ما از بازماندگان حضرت نوح علیه السلام هستیم. همینم اعتقادی هست که قداست به فرهنگشون، به ادیانشون، به رفتارشون، به حرکاتشون تقریبا میده و این قداست به نظرم ارزشمند و قابل تقدیر و تشکر هست. جمعیتشون در ایران حدودا 150-200,000 نفر هست. بیشتر در عرض شبکه رومیه هستن، شاهرود هستن، سلماس هستن، البته به صورت پراکنده در شیراز هستن، اهواز، همدان، بندر انزلی، قزوین، کرمانشاه، تبریز و بیشتر در شمال عراق، جنوب ترکیه، شمال شرق سوریه و در کشورهای دیگه هم آمارشون در کشور دیگه زیاد هست. خصوص در سوئد هستن، اتریش هستن، اوکراین هستن، آلمان هستند، لبنان هستند، دانمارک هستند، آمریکا، استرالیا، هلند، یونان، فرانسه، کانادا، هلند، از شبکه یونان و خیلی کشورهای دیگه به صورت پراکنده هستند. قبل از انقلاب از شبکه بعد از این پس از انقلاب مشروطه با تشکیل مجلس